سه و زکیه به ملکوت اعلا پیوست و به آرزوی دیرینی خیش رسید و به تأسی از جد بزرگ وارش امام علی صلوات الله علیه و سلامه علیه ما در ماه مبارک رمضان با سر دادن ندای آسمانی فست و به رب الکعبه به ساحت مقدس الهی واصل گردید و شهد گوارای شهادت را در این ماه مبارک نوش نمود.
نهارون میشم از گریه، نیادت میره از یادم، نمیدونم به این دنیا تقاسه چی رو پس دادم. بگو پشت کدوم ابری که شب سر در گریبونه، که روز از ترس تنهایی پناه سایه میمونه.
من شما رو نمیبینم اما دوستتون دارم.
اگر یک فرصت دیگه باشه براتون خدمت حضرت آقا برسیم چی میگین؟
حسرت منه، حسرت منه، یک بار قسمت من نشد که برم به دیدار حضرت آقا و این حسرت به دل من مونده بود و هنوز هم مونده که چرا من نتونستم.
آقا میگم معذرت میخوام، چون حالا من تا چند ماه قبل از شهادت آقا خیلی آدم انقلابی نبودم حقیقتا.
به لطف خدا ما از همون ابتدا مرید آقا بود.
خب عشق فوقهای آقا میان فوقهای آقا یعنی غیر از این نیست برام.
اما باورم نمیشد غم از دست دادنت اینقدر سنگین باشه برام. من پدر از دست دادم، من تجربه داغ داشتم، ولی داغ شما خیلی سنگینه برام.
چند روز دیگه آقا برای آخرین بار قم میان. آخرین جمله که بهشون میگین چیه؟
ما اونجوری که باید نتونستیم واقعا حق و ادا کنیم.
فقط شهرمندم دیگه آقا هم.
ای کاش دست ما رو بگیرن، ای کاش ما رو پیش خودشون ببرن.
با این شهادت راهش پایانی نیفته و کل مردم ایران 90 میلیون ادان سید علی خامنه‌ای است.
با عقایدش تا آخرین لحظه می جنگه و شهادت را به عنوان پایانش انتخاب
کنه. انشالا قدر پسرشون رو بدونیم، آقا مصطفی خامنه‌ای رو بدونیم و ایشون رو دیگه راحت از دست ندیم.
برنامه زندگی سوی سر و از شبکه نمایش در خدمت شما هستیم. این محور گپ‌وگفتمون حالا درسته که در اولین روز وداع با پیکر مطهر سید شهدای انقلاب اسلامی حضرت آقای شهیدمون رضوان الله تعالی علیه هستیم، محور گپ‌وگفتمون یه جورای سوق پیدا کرد حالا به سبک زندگیشون، به ویژه ساده زیستی. حضرت آقای شهید بارها تأکید میکردن به این ساده زیستی. ساده زیستی یه جور انتخاب نیست، باید این گونه باشیم. یه مثالی رو، یعنی خود حضرت آقا، من فهوای کلام رو بگیرم، این ساده زیستی رو یک سلاحی میدونستن در مقابل این دنیا طلبی غربی و این فرهنگ غربی که آدم رو چه کشورها و چه روح افراد رو به استثمار و استعمار میکشه، دقیقا عین یه قل و زنجیری است که به پای ما بسته میشه. حالا خانم نیرومند، کسی که دربنده، کسی که توی زندان هست، چه فرقی میکنه براش اون زنجیری که به پاش بسته شده فولاد باشه یا طلای ناب 24 عیار باشه؟
بله.
تو اسیری، تو دربندی، نمیتونی کسی اسیر باشه لذت ببر از اینکه آخ جون زنجیر اون فولادی، زنجیر من طلاست. تو اسیری، اصلا میخوای چی کار کنی با این طلاهای 24 عیاری که تو داری؟ آقا توی زندگی های ما خیلی از چیزا وجود داره که والله دارم قسم جلاله میخورم، حالا بذار سه تا قسم جلاله، والله بالله تلاهه، سالی یک بارم نمیریم سراغشون بریم ببینیم چه استفاده میخوایم بکنیم ازش. نمونش توی اون بوفهی که داریم ظروف کریستال هست، فقط خریدی استفاده کن، اگه گرفتی بذاری اونجا، خب چه پول گذاشتی اونجا بمونه؟ اونجا سال به سال هم نمیری نگاش بکنی. مبل میخره یه دونه لباس میدوزه، واسه اون لباس هم یه لباس دیگه میکشه، بعد رو اون لباس هم یه دونه پارچه میدوزیم. خب به چه دردی میخوره؟
یه نایلون هم میدوزه آره. روش.
خب به چه دردی میخوره؟ تو آوردی استفاده بکنی. پس اگر بنا نیست این گونه به دردت بخوره، چه فرقی میکنه اون باشه یا نباشه؟ بله. میدونی؟
یا با چه کیفیتی آره. باشه.
بعد ما درگیر این که مردم چی میگن میشیم گاهی. چی کار داریم مردم چی میگن؟ خدا چی میگه؟ آقا زشته، فلانی میاد خونمون فلان مبلک رو نداشته باشی، تلویزیونت اینجوری نباشه. آقا انزه نیازته. ببخشید من علیزاده آقا میتونستم تلویزیون 60 اینچ هم بگیرم، ولی تو اون فضایی که من دارم 43 جواب میده، 43 اینچ به دردم میخوره. بیشتر از اون میخوام چی کار کنم؟ چشمشوارم نمیتونه درست ببینه اونو. آقا خونه من اتاقی ندارم که 120 متر طولش باشه برم 60 اینچ بگیرم، 80 متر فضا ندارم که برم 120 اینچ بگیرم. و طرف میری میبینی 60 اینچ رفته خریده گذاشته اونجا توی فضایی که 30 متره. خب باش، جا تو تنگ تر کردی. میدونی حضرت آقا میگفتن آره این ساده زیستی سلاحیست در مقابل این قل و زنجیرها. این زنجیرهای طلایی زنجیرن، ولی طلایی هستن، هیچ ارزشی ندارن.
هیچ ارزشی ندارم. و آقای جوان، از یک بعد دیگر وقتی شخصیت رهبر شهیدمون رو بررسی میکنیم و به خاطر میاریم، اولا که چه خاطرات قشنگی از دیدارهای ایشون داشتیم.
خیلی زیاد.
به ویژه دیدارهایی که با جوانها داشتن، نسل جوان رو عاشقانه دوست داشتن، چقدر نگاهشون مهربانانه و سرشار از انصاف و عدالت بود. وقتی با دانشجویان صحبت میکردن چقدر دلنشین بود این گفتگوهای دو جانبه. و خب دانشجو همواره از مهمترین اقشار جامعه هستند، سرمایه های فکری و معنوی یک جامعه و یک کشور محسوب میشن، آینده سازان وطن ما هستند. و چقدر حضرت آقا چقدر دل میدادن به این گفتگوها، بها میدادن به ارزش های دانشجویان، حرفاشونو میشنیدن، دغدغه هاشون و درد دل هاشون و یک رابطه عمیق عاطفی انسانی پدر پسری، اصلا یه حالی میکردیم وقتی این روابطشون میدیدیم. و الانم وقتی خاطراتشون رو مرور میکنیم، ناخودآگاه لحنمون و صدامون میره به سمت و سوی یک امتیاز معنوی و یک حس عاطفی جاری و ساری که بهت احساس آرامش میده.
نمونش خانم نیرومند، این چیزی که شما گفتی، من نمیدونم یکی دو روز پیش بود یه بخشی کمتر دیده شده بود از دیداری که حضرت آقای شهیدمون رضوان الله تعالی علیه داشتن با خانواده شهدا. یه آقای جوانی بودن، نمیدونم فکر می‌کنم برادرشون شهید شده بود، جزو مدافعین حرم بودن مثل که اون شهید عزیز، ایشون هم جزو نیروهای حالا فکر کنم سپاه بودن، نمیدونم. یه جوری بود که میگه اومد گفت که حضرت آقا من میخوام برم، مادرش هم اونجا بود که میگه آقا میشونم میخواد بره شهید بشه دیگه، میگه من میخوام برم شهید بشم، آقا به من اجازه ندن. گفتم والا، گفتن برید از حضرت آقا اجازه بگیرید. آقا از آقای شهیدم گفتن که وقتی اونا نمیخوان یک کار انجام بدن حوالش میکنن به من. بعد آقا شما فرمانده کل قوا هستی، من اجازه نمیدم اگر اینجوری است. آقا جمله اینجاش مهمه، این مملکت به شما نیاز داره، به شما جوانها نیاز داره، ما امروز به شما نیاز داریم. البته این نکترم بگم، اینجاش خیلی مهمتره، فردا خیلی بیشتر از امروز به شما نیاز داریم. بعد این انگار یه آبی بود ریختن رو تمام شوق و ذوق شهادت طلبی این جوان. فهمید که آقا میدون فقط میدون رزم نیست، اگر اینجا رو محکم
آره به شهادت رسیدن
اینجا، آره اینجا رو محکم. چی شد تو این 4 ماهه ما مردم که مبعوث شدیم به قوله حضرت آقای شهیدمون رضوان الله تعالی علیه، ما اومدیم توی خیابون‌ها مبعوث شدیم، ما باعث دلگرمی نیروهای لشکری و کشوریمون شدیم.
دقیقا.
ما بودیم که توی این میدان بودیم، نگه داشتیم، حفظ کردیم. پس اگر همین جوان هم به فرموده حضرت آقای شهیدمون آقا ما فردا به شما بیشتر نیاز داریم ها،
بله،
بعد تازه متوجه میشی بابا میدون اصلی یه جای دیگه است، اون رزم رو خیلی ها میتونن انجام بدن، اما توی دانشجو، اما توی که یک حرفه‌ای بلد هستی، اسلحه رو دیگران دست میگیرن، تو از اون استفاده کن برای مملکتت. الهی قربونشون برم.
میدونید
خواستیم فدا بشیم، نشد جانم فدای
رو برمش، جان فدای ما هستن. عرض کنم که ایشون خیلی تاکید داشتن که جامعه‌ای که بر اساس دانش و پژوهش و اندیشه ورزی در واقع حرکت بکنه، آینده خودش رو بر پای آگاهی میتونه بسازه. چرا امام شهیدمون، چرا اینقدر ایشون بر انرژی هسته‌ای و گسترش این علم و فنون و فناوری هسته‌ای در کشور تاکید داشتن؟
حتی نانو، حتی هوش مصنوعی و حتی فضای مجازی، همه و همه و همه، یعنی چون همین مهمه.
آره. و دانشجویان رو در حقیقت در این مسیر نقش آفرینان اصلی میشمردن و همیشه تشویق میکردن به فضای علمی جامعه و گسترشش، ارتقایش، و اینکه هزینه های تحقیقات رو چقدرشون تأکید می‌ورزیدن که هزینه بدین برای دانشجوانمون، امکانات در اختیارشون بگذارید، بذارید محققان کشورمون رشد بیشتری داشته باشن، تعالی داشته باشن، برای حفظ و آرامش این مملکت، این ملت. و در سایه سار ایشون بود که ما به این همه تکنولوژی هسته‌ای ارزشمند و فناوری های ارزشمند و همین صنعت موشکی ما، که ما خاطرات بسیاری از رزمندگان رو میشنویم، فرماندهان شهیدمون که در خاطراتشون چقدر تأکید داشتن که رهبر چقدر ازشون حمایت میکردن برای ارتقاء دانش موشکیمون، چقدر ایشون تأکید میبرزیدن.
میگم زینب، تو اون سالا که دانشجوها رو برده بودن دیدار آقا دانشگاه بودی نه؟
آره ترمای اول بودم. چطور؟
هیچ، امروز سر کلاس استاد داشت از دیدار دانشجو با امام حرف می‌زد. میگفت خیلی از دانشجو مستقیم می‌رفتن پیشش، سوال می‌پرسیدن، حتی بعضی وقتا بحث می‌کردن. واقعیتش یه خورده برام عجیب بود.
چیش عجیب بود؟
خب می‌دونی، تصورم این بود که فضای دیدار خیلی رسمی باشه، یعنی کسی نتونه راحت حرفشو بزنه.
آهان، اتفاقاً یکی از چیزایی که خیلی ازش یاد می‌کنن همین بود، اینکه وقتی دانشجوها میرفتن پیش امام، احساس نمیکردن جلوی یه فاصله بزرگ وایستادن، میتونستن راحت حرف بزنن و نقطه منفی و مثبتشون رو بگن.
واقعا؟
آره، یکی از بچه‌های قدیمی دانشگاه تعریف میکرد اولین باری که رفت دیدار انقدر استرس داشت که حرفش یادش رفته بود. امام نگاهش کرد و گفت شما جوانها حرف بزنید، ما باید از شما بشنویم.
خودش گفته بود باید از جوونا بشنویم.
آره، برای همین خیلی ها احساس میکردن که واقعا مخاطبن، نه فقط شنونده.
استادم میگفت امام خیلی رو جوان ها حساب میکرد.
هم حساب میکرد، هم اعتماد داشت. میگفت آینده دست شماست.
میدونی بعضی وقتا من به عنوان یه دانشجو یا اصلا نو دانشجو دلم میخواد یکی ما رو جدی بگیره و گوش شنوامون باشه.
آره واقعا مطالبه به حقی داری. یادم یه سالی ماه مبارک بود و به دعوت آقا جلسات چند ساعته توی حسینیه امام خمینی برای دانشجوها و جوونا برگزار شد. هر کس هر چی میخواست پشت میکروفون میگفت. امام هم اول گوش میدادن بعد جواب میدادن. جات واقعا خالی بود. یه افطارم با آقا هم سفره بودیم. آقا با اون حس و نگاه پدرانه‌ای که به جوونا و دانشجوها داشتن خیلی‌ها رو رشد دادن.
خوش به حال استاد. میگفت چند بار تونسته نزدیک با رهبر هم صحبت بشه. میگفت یه چیز آقا از نسل جوون میخواست. اینکه معتقد باشن، خدا باور باشن و بی‌تفاوت نباشن.
آره آره دقیقاً. یادم افتاد توی همون نشست ماه رمضونمونم اما با تاکید میگفتن ساکت نباشی، بپرسید، مطالبه کنید.
چقدر جای آقا خالیه. کاش بود و برای من نودانشجو هم پدری میکرد.
آره ای کاش. اما من مطمئنم دعاشون روشنگر راهمونه. آخه آقا همیشه میگفت من تک تک مردم ایرانو دوست دارم و دعاگوی همشون هستم.
حالا چه مردم بدونن چه ندونن، من تک تک مردمو دوست میدارم، یعنی همه رو دوست میدارم، برای همه دعا میدارم.
میروی و نمیرود غم تو از دل، حق بده جای گریه دید خون بباره، رسم پرند روی آسمون همین است، از پر و بال خود اثر نمی گذارم، گل به طریقه گلاب ادامه دارد، بودنیم چونیم نبودنش سخت است، رفتی و تازه بودن تو جا به دام شد، رسم تو اسم تو میان عالم، مرز جدید بین مردم جهان شد، خواب قفس بدل به صبح آسمان شد، آرام شب از شانه
در محضر شما شنوندگان جان هستیم در ویژه برنامه سوگ سر و از رادیو نمایش. از طریق سامانه پیامکی 30075 دوستان میتونید با ما در ارتباط باشید، همینطور از طریق این شماره 33914141 و میتونید گزارشگر افتخاری این ویژه برنامه باشید. در مسیر سوگواریتون در هر جای این سرزمین پهناور که هستید، به ویژه امروز که در تهران، یعنی این سه روز اخیر که امروز که هستیم، روزهای پیش رو یک شنبه و دو شنبه، میتونید از مراسم سوگواری و در عبور از در واقع مراحلی که شما در این سوگواری حضور دارید، با حضور مردم، موکب‌هایی که هست، اون دلگویه ها، دلنوشته های خودتون رو به صورت مستقیم و برای ما بازگو.
بله، حالا این دو روز که دو روز وداع هست، روز تشییع هم که روز دوشنبه در تهران برگزار میشه، سه شنبه هم در قم برگزار میشه. حالا روز سه شنبه هم عزیزانی که ساکن قم هستن میتونن اون هم برای ما ارسال بکنن، و حتی روز پنج شنبه که حالا در جوار حرم ملکوتی امام رضا علیه السلام قرار هست که پیکر مطهر حضرت آقای شهیدمون به خاک سپرده بشه، عزیزان هم که توی مشهد هستن اون روز هم میتونن حالا به نوعی از حال هوای اون مراسم برای ما بگن و بنویسن. انصافا سخته این همه جمعیت، یه درد مشترک، یک غم مشترک، یک فقدان مشترک، یک اذیت شدن خیلی عجیب غریبیه. نیرومند مال قریب به چهار ماه هست که از دست دادیم با شهادتشون حضرت آقای شهیدمون رضوان الله تعالی علیه. ما یه فقدان خیلی عظیمی رو داریم تجربه میکنیم، ولی امروز داریم به این باوره میرسیم که واقعا آره این اتفاق افتاده. گاهی وقتا آدم میگه خدا کنه که یه کابوس باشه، اما باز از طرف دیگه هم خدا رو شاکر هستیم. الهی صد هزار مرتبه شد که حضرت آقای جوان امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله امام ما هستند، رهبر ما هستند، و میدونیم که همه چیز به جای خودش هست و همه چیز خیلی قوی تر با نیروی جوانی بیشتر و با اراده و عزمی راسختر به واسه همون نیروی جوانی پیش خواهد رفت. ولی خب این فقدانه داره اذیتمون میکنه دیگه، دست خودمون هم نیست، یه خورده یه جورایی حالمون اصلا خوب نیست. شما برای ما بگید، از این حس حالتون برای ما بگید. این همه جمعیت، این همه با یک صدا گریستن، نوه سرایی کردن، یک جورای انگار این فقدان حضرت آقای شهیدمون ما رو انگار انداخته توی یه جزیره دور افتاده. یه خورده حالمون اصلا خوب نیست. خدایا به حق این دلهای شکسته و این چشمهای گریان حفظ بکن حضرت آقای جوان ما امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله رو، که انشاءالله با قدرت بیشتر و با همت بیشتر ما مردم انشاءالله که روزهای خیلی خوب رو خواهیم دید، و انشاءالله انتقام خون تک تک شهدای عزیزمون رو خواهیم گرفت. میگیم تک تک شهدا خیلی خونشون ارزشمند هست. حضرت آقای شهید ما جان فدای این مردم و این مرز و بوم بودند، یعنی خودشون رو فدای تک تک ماها کردن. به همین خاطر قطره قطره خون این شهدا ارزشش چندین و چند برابر میشه، و انشاءالله انتقام خونشون رو خواهیم گرفت. اما مهمان گرانقدری داریم که امینت پشت خط ارتباطی برنامه هستن. بریم جناب مهندس هادی حق بین، شهردار محترم منطقه یک تهران. سلام عرض میکنم جناب مهندس حق بین، تسلیت عرض میکنم این ایام رو به شما، و همینطور یه خدا قوت جانانه میگم به همه برای بچه های شهرداری تهران مناطق مختلف، به ویژه که حالا شما شهردار منطقه یک هستید، و واقعا خدایی شبانه روز این چند وقت خیلی زحمت کشید، و میدونم که این چند روز پیش رو به دلیل اینکه ما میزبان میهمانان و بدرقه کنندگان و تشییع کنندگان پیکر مطهر امام شهیدمون رضوان الله تعالی علیه در تهران هستیم، به تبع مهمان از جاهای مختلف هم داریم، و این کار شما و مسئولیت شما رو خیلی سنگین تر کرده. قدری برای ما از کاری که انجام شده بفرمایید.
از سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان بزرگوار برنامه خوب شما. بنده عرض تسلیت دارم بابت ایام سوگواری ابا عبدالله و مراسم تشییع پیکر آقا. خدمت و عرض همونطور که فرمودین، شهرداری منطقه یک هم امانند سایر مناطق آماده پذیرایی کامل از مهمانان و زائرین استانهای در نظر گرفته شده هست و مراکز و اماکن و امکانات بسیار خوبی رو خوشبختانه فراهم کردیم برای خدمت رسانی. این توفیق نصیب ما شد تا میزبان شهروندان و هممیهنان استان گلستان و پهنه شرقی استان مازندران باشیم. همونطوری که شما اشاره فرمودین در منطقه یک با توجه به خیلی عظیم عزیزانی که از پهنه شمالی و شرقی کشور وارد شهر تهران میشن، زائر شهر شمال شرق تهران توسط شهرداری منطقه یک راه اندازی و تجهیز شده و در 200 نقطه از محدوده شهری شمیران در منطقه یک فضای اسکان و پذیرایی در نظر گرفته شده. به همین ترتیب موضوع عیاب و ذهاب و حمل و نقل عزیزان و انتقال این بزرگان از پارکینگ هایی در نظر گرفته شده به ناوگان حمل و نقل عمومی، متروها و سایر بخش هایی که در واقع بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی انجام شده آماده پذیرایی است و از دیشب هم خوشبختانه ورود زائرین رو ما در منطقه یک داشتیم و آماده هستیم که انشالله جمعیت بیشتری رو در این مراکز انشالله در نظر بگیریم و خدمت رسانی کنیم.
جناب مهندس حقبین، حالا به شهرداری تهران هر منطقه شهرداری رو اختصاص داده به یک استان، منطقه یک هم مربوط شد به استان گلستان و مازندران. حالا این وسایل عیاب و ذهابشون، حالا عزیزانی که حالا زائر هستن و دارن میان و مهمان هستن و مهمانان عزیزی هستن برای همگی ما، از مبادی ورودیشون به شهر تهران که حالا شرق تهران هست، حالا یا جاده فیروزکو هست یا جاده دماوند هست و آبلی اون طرف ها، از اون طرف که داره میاد، این وسایل عیاب و ذهاب که حالا بخوان خودروشون با خودرو شخصی اومدشون، توقفگاه هایی هست در همون مبادی ورودی و وسیله برای انتقالشون به حالا به اون منطقه یک و محلای اسکانشون، یعنی این تدبیر هم اندیشیده شده؟
بله، همونطوری که عرض کردم ما در شرقی ترین نقطه تهران در بزرگراه شهید بابایی زائر شهر منطقه یک رو برپا کردیم. در اون مکان پیشبینی پارکینگ های کافی هم برای اتوبوس هایی که وارد شهر تهران میشن هم خودروهای سواری در نظر گرفته شده، ظرفیت بسیار مناسب و کافی هستش. از همونجا خط ویژه 10 کیلومتری رو ما در بزرگراه بابایی تجهیز کردیم و راه اندازی کردیم و اتوبوس های در واقع شهری ما هم آماده هستن تا عزیزان رو به ایستگاه مترو سطح منطقه یک برسونن و عزیزان بتونن از اون طریق طی مسیر بکنن و خودشون رو به مراسم ودا برسونن. زیرساخت‌های کامل اونجا پیشبینی شده و مشکلی خوشبختانه نداریم ما.
فقط من یه پرسش دارم، این حالا برای اسکان هست، اینا به خاطر اینکه حالا تعداد بیان و حالا چون مراسم خیلی گستردم هست، این زمان بندی داره برای اون اسکان، مثلا افرادی که میان به گونه‌ای باشه که همه بتونن استفاده کنن، برخی ممکنه حالا زودتر بیان برخی دیرتر بیان، یعنی در حد چند ساعت هست؟ اینجوری نیست که این مراکز اسکانی که هست، یعنی شخصی که میاد وارد تهران میشه، این دو سه روز رو میتونه اینجا بمونه یا اون؟
بله، ما ظرفیت کامل رو دیدیم و دو روز کامل رو ما خدمت عزیزان هستیم. جلسات فشرده و متعددی رو ما طی سه هفته گذشته با نمایندگان استانهایی که عرض کردیم در تهران داشتیم، از مراکز ما بازدید کردن. تمام اماکن 200 گانه‌ای که عرض کردم به اطلاع عزیزان رسانده شده، آدرس ها داده شده و ظرفیت ها به تفکیک جنسیت هم در اختیارشون گذاشته شده و آماده پذیرایی هستیم و هیچ مشکلی نیست. تا پایان مراسم تشییع و خدمت این بزرگواران هستیم.
آفرین به این شهرداری تهران، یعنی ما چون خودم هم شاهد بودم چه در جنگ دوازده‌روزه چه در جنگ رمضان و چه همینک برای وداع و بدرقه پیکر مطهر و تشییع پیکر مطهر سید شهدای انقلاب اسلامی حضرت آقای شهیدمون رضوان الله تعالی علیه شهرداری تهران انصافا سنگ تموم گذاشتن. به ویژه من دیدم تو برخی از مناطق حالا سرویس‌های بهداشتی به صورت حالا این متحرک‌ها هستن یا قابل جابجایی یا بالا خارجیش پورتابل هست گذاشتن، یعنی خیلی خدمات گسترده‌ای دارن میدن، واقعا دست مریضات داره و اجرتون با آقام ابوالفضل العباس علیه السلام ان شاء الله.
سلامت باشین، خیلی متشکرم. من اگر اجازه بدیم مجددا عرض بکنم که ظرفیت‌های بی‌نظیری